الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد در رابطه تقلید 5 صورت تصور میشه، چون 4 صورتش اشکالی نداره و مسئله‌ای نداره ایشون مطرح نکردن، یک صورت رو مطرح کردن و اون است که در یک زمانی چند مجتهد هست، هم اختلاف مراتب علمی بین اینها هست هم اختلاف فتوا. اینجا در دو صورت میشه از غیر اعلم هم تقلید کرد، یکی اونجایی که عقل بگه چه فرقی میکنه، اگر عقل مستقل گفت فرقی نمیکنه، ما باید از فقیه تقلید بکنیم، حالا یا اعلم یا غیر اعلم. اگر عقل مستقل چنین حکمی کرد که نمیکنه عقل، اصلا ریزه‌کاری داره، دقت داره، میگه حتما باید اعلم باشه، ولی حالا اگر گفتیم عقل مستقلا گفت فرقی نیست بین اعلم و غیر اعلم، اونجا با بودن اعلم میتونه از غیر اعلم هم تقلید بکنه، یا نه اعلم عقیدش این بود که از غیر اعلم میشه تقلید کرد، در این دو صورت با وجود اعلم میتونه از غیر اعلم هم تقلید بکنه، ولی در غیر این دو صورت نه. چرا؟ برای اینکه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. من یقینا ذمه‌ام مشغول است به رجوع به یک مجتهدی، نمیدونم با بودن این اعلم ذمه‌ام بری میشه از تقلید این آقای غیر اعلم یا نه. اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، شما حتما حتما اگر از این آقا تقلید بکنی یقینا بری از ذمه میشی، یا اینکه در دوران ام بین تعیین و تأخیر اخذ به تعیین میکنن، بالاخره این آقای محتمل الاعلمیه، یا من مخیرم بین این و اون دیگری، یا اگر یه احتمال تعیینی باشه در این محتمل و تعیینه. علا کل حال به حکم عقل در دوران ام بین تعیین و تأخیر شما باید اون محتمل الاعلمیه رو انتخاب بکنید. خب این حرفا مال کسایی است که مال عوامه، که نمیتونن بفهمن مقتضای ادله تقلید آیا این است که جواز از غیر اعلم جایزه یا جایز نی، این مال عوامه. اما علما چی؟ مجتهدین چی؟ اونا که میتونن تشخیص بدن که مقتضای ادله جوازه یا عدم جواز. ایشون میگه بله، مجتهدین هم دو دسته شدن در این رابطه، بعضیا عقیدهشون اینه که جایزه، یعنی حتی با بودن فاضل تقلید مفضول جایزه، ولی بعضیاشون گفتن جایز نی، که عقیده ایشون هم همینه. خب حالا اینایی که میگن با بودن اعلم تقلید غیر اعلم جایز نی، اینا 4 دلیل دارن که ایشون 3 تاشو رد میکنن، یه دونش انتخاب میکنن، اون یه دونم همون اصله. در دوران هم بین تعیین و تخییر باید اصل اقتضا میکنه، قاعده اقتضا میکنه که اون محتمل الاعلمیه رو بگیریم، مضافاً به این که اصل اولی هم حرمت عمل بزنه، اصل اولی حرمت عمل به زنه، مگر اون زنی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داشته باشین. و با بودن تقلید اعلم شاید احتمال داره اون تقلید غیر اعلم حرمت عمل به زن شاملش بشه. خلاصه نتیجه این که ایشون در دوران بین اعلم و غیر اعلم میفرمان حتما حتما شما باید اون اعلم رو انتخاب بکنی. نقطه مقابل 3 دلیل آوردن، گفتن نه با بودن اعلم هم میشه از غیر اعلم تقلید کرد. یکیشون اطلاق آیه فسألوا اهل الذکر، آمدن گفتن این فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این مفید دو مطلبه. یک مطلب اصل جواز تقلید، اصل مشروعیت تقلید، این یک مطلب. مطلب دوم هم این که این دلیل لفظیه، این دلیل لفظی که میگه رجوع کن به عالم، یه دلیل لبی نیستش که ما قدر متیقنشو بگیریم، دلیل لفظیه، معناش اینه که این عالمی که میخوای رجوع کنی چه عالم باشه چه نباشه. این دوتا مطلب ایشون اینو خدشه میکنن، میفرمان اولا هیچ کدوم این دوتا مطلب رو ما قبول نداریم، اصلا آیه سؤال ربطی به تقلید نداره، آیه سؤال دستور تحصیل علم به ما میده، با حال اینکه باب تقلید علم تو کار نی. این اولا. حالا علا فرض قمود، علا فرض غمزه این، بر فرض اشکال نکنیم اینو، بپذیریم که آیه دلالت داره بر اصل مشروعیت تقلید، اما دیگه اطلاق نداره شما از اطلاقش استفاده بکنی بیای بگی چه اعلم چه غیر اعلم. چرا؟ برای اینکه آیه در مقام بیان از اون جهت نی، آیه در مقام اصل تشریعه،
مثل آیه 90. آیه 90 فقط به شما میگه خبر ثقه حجته، اما اینکه آیا اگر این خبر ثقه یه معارض پیدا کرد بازم حجته، دیگه به اونها کاری نداره. اینجا هم همینجوره. پس دلیل اولی این آقایونی که میگن با بودن اعلم تقلید غیر اعلم هم جایزه، دلیل اولشون اطلاق آیات و روایته که ما قبول نداریم اطلاق رو. این اولا. دلیل دومشون سیره است. میگن سیره متدینین بر اینه که اگر دو مجتهد باشه، حتی یه دونشون هم یقین داریم اعلمه اما نمیدانیم کدامه، میگن نه فحش نمیکنن، از هر کدوم شو تقلید میکنن. قطعا یه همچی سیره ای ما نداریم. اتفاقا به عکس سیره متدینین بر اینه که اگر احتمال اعلمیت هم بدن فحش میکنن، چه رسد به اینکه یقین دارن یکی از اینا اعلمه و نمیدونن کدومه. پس این سیره که درست نی. دلیل دیگرشون اسره حرج لازم میاد، هم بر اون آقای اعلم و هم بر مقلدین، چون اگه همه دنیا بیان مقلد این آقای اعلم بشن دیگه اصلا روزگار نداره بیچاره، هر روز از یه جایی میخوان رجوع کنن بهش یه سوال. از این طرف مردم هم به زحمت میفتن، باید از شهرشون حرکت بکنن برن از خودم آقا سوال بکنن. این اسره حرج پیش میاد و حال اون که اسره حرج در اسلام منفیه، ایشون اینم رد میکنن، میگن چه اسره حرج پیش میاد؟ خب اون آقا یه رساله می نویسه به همه دنیا پخش میکنه، بنابراین که لازم نیست به او رجوع بکنن. هر کسی هم اون رساله رو میگیره عمل بکنه. نه اسره حرج لا علیه ولا علا مقلدی. و علاوه ادله اسره حرج، اسره حرج شخصی رو برمیداره. بر هر شخصی رجوع به اعلم اگه حرجی بود برداشته میشه. پس نتیجتا این سه تا دلیلی که آقایون اقامه کردن بر جواز تقلید غیر اعلم با بودن اعلم، تمام این ادلهشون باطله. و اما سه دلیلی که اونا اقامه کردن بر این که رجوع به اعلم واجبه، ایشون اون سه تا رو رد میکنه. ولی هم عقیده ایشونن اون سه تا دلیلم میخوان بگن با بودن اعلم نوبت به غیر اعلم نمیرسه، هم رأی ایشونن، ولی ادلهشون ایشون رد میکنه. یکیش ادعای اجماع میرزای قمی است که نقل کرده، اجماع منقول، اجمع العلماء ایشون نقل کرده که اجمع العلماء که تقلید اعلم واجبه. این یک دلیل. دلیل دومشون مقبوله، داوود ابن رابود ابن حسین که در اون دوتا داره، اگه دوتا فقیه اختلاف کردن خود به اعلمه ما، خود به اسقهه ما، اینم دلیل است بر این که با بودن فقیه تر نوبت به فقیه نمیرسه. دلیل سومشون هم یک صغرا و کبرا. صغرا این که رأی اعلم اقرب، یعنی اقرب الی الواقع. این صغرا رأی اعلم اقرب الی الواقع. اون وقت در کبرا عقل چی میگه؟ عقل میگه حالا که رأی فقیه اقرب رأی اعلم اقرب الالواقعه، پس هر چیزی که اقرب الالواقعه اخذ به او واجبه. کبرا به حکم عقل با صغرا وجدانیست. صغرا این که فقیه قول فقیه اقرب الالواقعه، کبراش هم به حکم عقله. عقل میگه هر چیزی که اقرب الالواقع بود یجب الاخذ به، نتیجتا این آقای اعلم یجب الاخذ به. اینم دلیل سوم. ایشون این رو هم رد میکنن. خلاصه این آقایون سه تا دلیل دارن. حالا میخوان دلیل ها رو رد بکنیم. اما دلیل اول اجماع. این اجماع اجماع مدرکیه، مکرر صحبت شده. اجماع محتمل المدرک و جدی، چون احتمال داره این مجمعی که همه آمدن گفتن تقلید اعلم واجبه، شاید مدرکشون همون اصله باشه. در دوران هم بین تعیین و تأخیر گفتیم از تعیینه، شاید مدرکه این که همشون این حرفو میزنن، شاید احتمال ضعیف هم که بدیم که شاید مدرکشون اونه به درد نمیخوره، چه رسد به این که احتمال قوی میدیم. ما احتمال قوی میدیم که این آقایون مجمعین که میگن با بودن غیر اعلم غیر اعلم نمیشه، شاید مدرکشون همون اصلیست که ما ادعا کردیم، اصل عقلی. بنابراین دیگه اجماعی نیستش که کاشف از رأی معصوم باشه. پس اجماع مدرکی حجت نی، حتی محصل اگر باشه، چه برسه منقولش. اجماعی محصل ما نداریم، فقط میرزای قمی اومده نقل اجماع کرده. ما میگیم این اجماع چون که احتمال داره مدرکش او باشه به درد نمیخوره حتی اگر محصل باشه. یعنی چی؟ یعنی من خودم 100 سال 1000 سال دانه دانه علما رو دیدم، همه گفتن اعلمیت شرطه، میشه اجماعی محصل دیگه، که خودم تحصیل آراء کل بکنم. ایشون میفرماد اگر کسی در این باره تحصیل آراء کلم بکنه به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه تمام اینایی که اینو گفتن احتمال داره مدرکشون او باشه. اجماع منقول که دیگه عروض اول ما گفتیم موهونه، اجماعی که یه نفر نقل اجماع بکنه، من خبر از جایی ندارم، میرزای قمی خبر داده، ایشون میفرماد اجماع منقول که اصلا از اصل موهونه ولو در غیر این مورد. در این مورد دیگه وهنش هم اضافه تر میشه. نمیدونم روشن شد یا نه. دلیل اول رو میخوایم رد کنیم. دلیل اول این که تقلید اعلم واجبه، میرزای قمی ادعای اجماع کرده، نقل اجماع کرده، میگیم این اجماع به درد نمیخوره حتی اگر محصلم بود. یعنی شما خودت اگر یکی یک علما رو ظفر پیدا کردی، اتفاق پیدا کردی بر آرایشون که همه همین میگن، اگر اینجوری هم باشه به درد نمیخوره. چرا؟ چون احتمال داره مدرکشون همون دوران ام بین تعیین و تأخیر اصل اقتضای تعیین میکنه. اگر محصل هم باشه، یعنی شما ظفر پیدا کنی به آراء کل علما، تازه به درد نمیخوره. چه رسد به اینکه منقوله؟ شما کی رفتی فحص کردی؟ فقط میرزای قمی برای شما نقل کرده، میشه اجماع منقول به خبر واحد. و اجماع منقول فی حد نفسه موهونه، چه رسد دیگه به اینجا که احتمال مدرک هم دربارش میدیم. پس دلیل اول که باطل شد، لا یخفا ضعفها، این سه تا دلیل هم همه ضعیفه. اما اول فل قوت احتمال، ایشون میگه احتمال قوی نه، احتمال ضعیف هم که بدیم، اصلا احتمال ضعیف هم که بدیم، این کل علما یا جل علما که آمدن این حرف رو زدن، احتمال ضعیف هم بدیم که مدرک اجماعشون اون اصلیست که ما گفتیم، باز هم به درد نمیخوره. چه رسد به قول ایشون که احتمال قوی میدیم. قوت احتمال یعنی خیلی احتمال قوی داره که وجه قول به تعیین، یعنی این آقایونی که اجماع کردن به اینکه متعینن باید به اعلم رجوع کرد، این وجه قول به تعیین للکل اول جل، حالا همه بگن یا اکثر بگن، وجهش هوال اصل، همون اصلی که گفتیم در دوران هم بین تعیین و تأخیر اصل عقلی اقتضا میکنه اون تعیین رو بگیریم، ایشون میگه خیلی احتمال قوی داره. وجه یعنی علت، علت قول به تعیین، این آقایونی که قائل به تعیین شدن احتمال قوی داره که وجه قولشون همون اصل باشه. فلا مجاله، از کدیم احتمال ضعیفش هم بگی همینطوره، فلا مجاله، اگر یه همچین احتمالی دادیم دیگه مجالی نیست حتی برای تحصیل اجماع، یعنی برای اجماعی که خودمونم آراء کل تهیه بکنیم، چه رسد به اجماعی که میرزای قمی برای ما نقل کرده، ما که نرفتیم تحصیل آراء بکنیم. اگر یه همچی چیزی باشه احتمال بدیم علت قول این آقایون که میگن اعلم متعینه، احتمالشو بدیم که وجهش همون اصلیست که ما گفتیم، اگر اینجور باشه فلا مجاله، حتی برای تحصیل اجماع، یعنی حتی اجماع محصل هم باشه به درد نمیخوره. اجماع محصل کدومه؟ از ظفر و بالاتفاق، یعنی مطلع بشی شما خودت ظفر پیدا بکنی به آراء یکی یک از علما، اینی بهش میگن اجماع محصل. اجماع محصل هم باشه لا مجاله، به درد نمیخوره، چون مدرکیه. اجماع اگر حجته به خاطر کاشفیت از رأی معصومه، ما اگر بدونیم این مجمعین به خاطر این اصل این اجماع رو کردن، این کاشف از رأی معصوم نی، برای تحصیل اجماعش هم مجالی نی. فیکون و نقله که موهونه، نقل اجماع، چون فقط میرزای قمی نقل اجماع کرده، بنابراین نقل اجماع که به طریق اولا موهونه، ما عدم حجیت نقلهی فی حد نفسه، یکی حد نفسه هم بدارید اینجا بد نی، علاوه بر این که اصلا نقل اجماع فی حد نفسه حجت نی، یعنی حتی در غیر اینجا، اینجا تیگه ولو ما عدم وهنه، یعنی اگر موهونم نباشه حجت نی، اینجا که دیگه موهونم ها، یعنی وهنه در وهنه، خود نقل اجماع یه موهوم، چون اگر اجماع هم حجت باشه اجماع محصله، نقل اجماع موهومه فی حد نفسه، ولو اینکه موهون از این جهت هم نباشه، اینجا که دیگه موهونه از این جهت هم هست، یعنی فی حد نفسه اصلا نقل اجماع حجت نی ولو موهونم نباشه، ولی اینجا که دیگه موهونم هست. پس دلیل اولتون که باطل شد. و اما دلیل دوم، گفتید در اون مقبوله و در اون روایت داوود و در اون کلام امیرالمومنین همش صحبت اعلمه، اعلم رو اختیار کن، افضل رو اختیار کن. ایشون میگه این رفتی به تقلید نداره، اونا مال باب حکومته. اختر للحکم بین الناس افضل رعیته، باب قضاوت شرایطش سنگین تر از باب تقلیده. ما اگر در باب قضا گفتیم قاضی باید اعلم باشه، یه قاضی اعلم یه قاضی غیر اعلم، اونجا حتما باید قاضی اعلم رو بگیریم. چرا؟ برای اینکه نزاع حل نمیشه مگر به رجوع به اعلم. ما اگه به این دو نفری که دعوا دارن بگیم آقا این دو نفر هستن، به هر کدوم میخوای مراجعه کن، اون نزاع حل نمیشه. اون میبینه اون آقا به نفعش میگه من اینو قبول دارم، اینم میبینه این آقا به نفعش میگه من اینو، علت دوا میره با هم دعوا دارن. ولی برخلاف باب تقلید، یه آقایی میخواد تقلید بکنه، یه نفر اعلم یه نفرم غیر اعلم، میگیم آقا مخیری، خب یه دونه رو انتخاب میکنه، مسئله پیش آمد نمیکنه. ولی در باب قضا حتما ما باید اعلم رو ترجیح بدیم. چرا؟ برای اینکه اگر اعلم رو ترجیح ندیم، نگیم قول قول اینه، این میگه من اون رو انتخاب میکنم، اینم میگه من اینه انتخاب میکنم، علی دوام نظامشون، نزاعشون حل که نمیشه هیچی، نزاعشون هم بیشتر میشه. پس خلاصه مطلب، ما اگر در باب قضا قبول کردیم که اعلم متعینه، افقه متعینه، سرش اینه، برای اینکه اونجا میخوایم رفع خصومت بکنیم، رفع خصومت با تخییر نمیشه، مجبوریم بگیم متعینن آقا، حرف آخر این آقای قاضی اعلم میزنه. خب میشه دخلی به اینجا داره؟ خلاصه اونجا چون پای رفع خصومت نزاع حل نمیشه مگر به رجوع به اعلم، نمیشه بگیم مخیری چون نزاع بیشتر میشه. ولی در باب تقلید ما اگر به یه نفر بگیم آقا این دوتا مجتهد هست، یکیشون اعلم یکم غیر اعلم، هر کدوم دلت میخواد انتخاب کن، اونجا مسئله پیش آمد نمی کنه. پس اگر در باب قضا امام فرمود خود به افقه ما خود به اعله ما، غیر از باب تقلیده، اونجا نمیشه پای تخییر رو تو کار بشین، چون میزان رفع خصومته و رفع خصومت با این حل میشه که متعیناً بگیم رجوع به اعلم بکنه، ولی در باب تقلید محذوری پیش نمیاد. پس دلیل دومی هم باطله. و اما دومی ضعیفه، فلعنا ترجیح مع المعارضه فی مقام الحکومه، لذا امیرالمومنین هم فرمودن اختر للحکم بین الناس، برای رفع خصومت و قضا رجوع بکن به افضل رعیتت. ایشون میگه اون ترجیحی که اونجا بین افقه و فقیه بود در مقام حکومت بود، لعجل رفع الخصومت بود، رفع خصومت علتی، رفع خصومت چیزیه که نشاید مرتفع شود الا به، یعنی به رجوع به اعلم، غیر از قضیه تقلیده. در قضیه تقلید اگر شما بگی مخیری محذوری پیش نمیاد، اما در اونجا محذور پیش میاد. اون میگه نه خیر من اون اعلم رو قبول دارم، اینم میگه نه میبینه این قضیه به نفعشه میگه من اینو قبول دارم. در باب حکومت مقصود رفع خصومته، ولا تکا ترتفع اون خصومت الا به، یعنی به رجوع الال افقه والعلم. خب ما اگر در باب قضا قبول کردیم که اونجا افقهیت شرطه، این لا یستلزم ترجیح فی مقام الفتوا، مقام فتوا با مقام قضا فرق داره، اون ادله که شما برای ما خوندی تمامش در مورد قضاست، که در مورد قضا حضرت فرمودن اون قول افقه رو بگی. بنابراین ما اگر ملتزم بشیم به افقهیت و اعلمیت در اون باب، ملازم نیست که در این بابم ملتزم به اعلمیت بشیم. اما مساله بریم سراغ دلیل سومتون، صغرا و کبراش هر دو ممنوعه. صغراش چی بود؟ قول اعلم اقرب الی الواقع، این صغرا. خب عقل در کبرا چی میگه؟ عقل میگه حالا که قول اعلم اقرب است به واقع، پس من عقل میگم هر چیزی که اقرب الالواقع اخذ به او لازمه، که نتیجهش میشه وجوب اخذ به اعلم. ایشون میگه ما نه صغرا رو قبول داریم نه کبرا. این که شما آمدی میگی صغرا رو قبول داریم، حساب صغرا ذکر کردی، میگه این اعلم قولش اقرب الالواقعه، اتباقا گاهی به عکسه، اون غیر اعلم قولش مطابق با واقعه. اینجوری مثال عنایت بفرمی. الان اعلمی ما داریم در زمان خودمون، یه غیر اعلم هم داریم. این اعلم میگه تسبیحات یه دونه بسته، در رکعت سوم و چهارم یک تسبیح بسته. این آقای غیر اعلم میگه نخه، سه تا تسبیح بعد بگی. و اتفاقا این سه تا تسبیح با فتاوی علمای موافقه، که هر کدامون اعلم از این آقای اعلم هم. اون آقای اعلم میگه یه دونه، این غیر اعلم، هر دوشون هم زندن ها، این اعلم زنده میگه یه دونه، این غیر اعلم زنده میگه سه تا، اما این سه تا موافق است رأیش با اعلم هایی، با علمایی که هر یک اعلم از این آقای زنده، و مضافن بر این که مطابقه با احتیاط هم هست. یعنی الان این آقایی که میگه سه تا هم قولش مطابق با احتیاطه، چون اون قولش برخلاف احتیاطه، و همین هم که موافق است با آراء کسانی که هر کدام اینها اعلم از این آقا. خب میگه الان اقرب کدومه؟ قول غیر اعلم که میگه سه تا تسبیح بگو، شما میگی اعلم قولش اقرب الالواقعه. در این مثالی که ما زدیم که این سه تا تسبیحات این غیر اعلم میگه، هم مطابق احتیاطه، هم مطابق آراء کسانی است که هر کدامشون اعلم از این آقای اعلم. اینطور نیست پس اعلم قولش مطابق با واقع بشه. در این مثالی که من زدم قول غیر اعلم مطابق با واقع، به خصوص این مثال بزنید که موافق با احتیاط هم باشه. این میگه سه تا، خود سه تا قول موافق با احتیاط، مضافن بر این که با فتاوی اعلم از این آقام جور در میاد. پس صغرا رو ما قبول نداریم که شما میگه قول این آقای اعلم اقرب الالواقع، اصل صغرا رو ما قبول نداریم. فممنوع صغرن و کبرن، اما صغرا چه تو ممنوعه؟ فلعجله، به خاطر این که فتوای غیر افضل چه بسا اقرب است من فتواهو، از فتوای افضل. چطور میشه غیر افضل فتواش اقرب الالواقع باشه؟ لموافقتهی، موافقت این غیر افضل، برای اینکه فتوای این غیر افضل موافق است با فتوای کسانی که برای اینکه این غیر افضل فتواش موافق است با فتوای کسانی که هوه اونها افضلن از این اعلم، مضافن بر این که مطابق با احتیاط هم هن. اونا کیان؟ ممن ماد، اونایی که افضل از اینن و آقایونی که قبلا فوت شدن. خب پس نتیجتاً آقا صغرا ممنوع شد دیگه. صغرا که شما میگفتی قول این آقا چون اعلمه اقرب الالواقعه، نه، احتمال داره قول غیر اعلم اقرب باشه. حالا این آقا برای اینکه رو حرفش وایسه میخواد صغراشو درست بکنه، یه کلمه اضافه میکنه، میگه ما گفتیم قول اعلم اقربه، یه فی نفسه هم بذار روش که این نقض وارد نشه. آخه ما نقض وارد کردیم، صغرا چی بود؟ قول این اعلم اقرب الالواقع. ما نقض کردیم، گفتیم اتفاقا ممکنه مال این اقرب الالواقع باشه. اون بنده خدا برای اینکه صغرا رو حفظ بکنه یه کلمه میذاره روش، نه، قول اعلم اقرب الالواقع است فی نفسه، یعنی قطع نظر از مال این که قولش موافق با دیگرانه. این آقا اعلمه، اعلم فی نفسه قولش اقرب الالواقعه، برای این که نقض بهش وارد نشه با این آقا، برای این که این صغراشو نقض نکنی، که ما نقض کردیم الان صغرا رو، آمد یه فی نفسه کنارش گذاشت، گفت نه صغرا اینه، ما میگیم این آقا چون اعلمه فی نفسه، به خاطر اعلمیتش فی نفسه قول این اقرب الالواقعه، یعنی قطع نظر از این که فتوای این مطابق است با دیگران. خب اگر این فی نفسه رو گذاشتیم روش، ایشون میگه خیلی خوب صغرا درست، اما دیگه این صغرا نمیتونه صغرا بشه بر اون کبرای عقلی. با این کار چی کار کرد؟ صغرا رو درست کرد. یعنی ما سقرایی که نقل کردیم گفتیم این طور نی، آمد سقراشو اصلاح کرد، یک کلمه فی نفسه گذاشت رو، گفت نه این به اعتبار اعلمیتش اصلا فی نفسه قولش اقرب الی الواقع. ایشون میفرماد خیلی خوب، اگه این کارو کردی، این کلمه رو اضافه کردی، خب اون نقد ما دیگه وارد نی، ولی این سقرا دیگه نمیتونه سقرا بشه بر اون کبرای عقلی، چون آخه اگر این نفس رو بذاریم روش معناش این میشه قول این آقای اعلم فی نفسه اقرب الی الواقع. اون وقت در کبرا عقل باید چی بگه؟ بگه هر چیزی که فی نفسه اقرب الی الواقع بود یجب الاخذ به، و حال اون که عقل چنین حکمی نمی کنه. پس بر فرضم سقرا این باشه، دیگه این سقرا نمیتوانه سقرا بشه بر اون کبرا. چرا؟ برای این که عقل میگه فرقی نمی کنه. آخه میدونید که اجتهادی که از امارات شرعیه، عقل میگه چی؟ عقل میگه ما به این اماره اجتهاد عمل میکنیم، به این اماره شرعیه اجتهاد عمل میکنیم که به واقع برسیم. حالا اهم از این که فی نفسه به واقع برسیم که این آقا باشه، یا فی غیر نفسه باشه که اجتهاد او باشه. خلاصه مطلب، اگر سقرا رو اول نقض میکنی، اگر یه کلمه بذاری روش سقرا رو درست بکنی، میگیم سقرا درست، اما دیگه این صلاحیت نداره برای اون کبرای عقلی بیاد سقرا واقع بشه. لذا ایشون میفرمان لا یسقا، گوش نده به حرف اون کسایی که اومدن گفتن افضل اقرب فی نفسه. سقرا رو چی کار کرد؟ یه فی نفسه اضافه کرد. ایشون میگه به این حرفا گوش نده، یه نفر اومده سقرا رو اصلاح بکنه، این سقرایی که ما نقض کردیم آمده اصلاحش بکنه، یه کلمه فی نفسه بهش اضافه کرده، گوش نده به این حرفا. فإنه چرا لو سلم، هر جای لو سلم باشه، آقا تقدیر عبارت اینه، اولا لا نسلم، هر جای شما لو سلم دیدین تقدیرش به اینه، اولا لا نسلم و ثانیا لو سلم. حالا اینجا هم همینجور، اولا لا نسلم که اقرب فی نفسه قولش اقرب الی الواقع باشه، همچی چی دینی؟ لا نسلم، حالا سلمنا، لو سلم که این آقا به خاطر اعلمیتش فی نفسه قولش اقرب الی الواقع باشه، بر فرضم بپذیریم الا انهو لیس به سقرا، اما دیگه این سقرا اون سقرایی نمیتونه باشه برای اون چیزی که ادعا شد عقلا. اون چیز کدام من الکبرا؟ چون کبرا به حکم عقل دیگه، سقرا چی بود؟ حالا این نفس هم بذارید روش، یعنی این آقا چون که اعلمه فی نفسه قولش اقرب الی الواقع. خب حالا ببینیم عقل در کبرا باید چجوری حکم بکنه. عقل میاد میگه، عقل آیا میگه همچی حرفی رو؟ بگه حالا که قول این اقرب، قول این اعلم فی نفسه اقرب الی الواقع، پس هر چیزی که فی نفسه اقرب الی الواقع بود من اخذ به او رو واجب میدونم. کی عقلی هم چه حرفی میزنه؟ عقل میگه این اجتهاد یک اماره شرعی است، اینا شما عمل بکن برای رسیدن به واقع. حالا اهم از این که رسیدن به واقع فی نفسه باشه مثل اجتهاد این آقا، یا فی غیر نفسه باشه مثل اجتهاد اون آقا، ایشو میفرماد بر فرضم سقرا رو درست بکنی، این دیگه نمیتونه سقرا بشه برای اون کبرای عقلیه. بداهتا چرا نمیتونه؟ برای اینکه عقل لا یرا، عقل نمیبینه تفاوتی بین ان یکون الاقربیه سیل اماره لنفسه ها باشه او لعجل موافقت اون اماره لعمارت اخرى، چون این اجتهاد این غیر اعلم با اجتهاد دیگری الان موافقه. ایشون میگه فرقی نمی کنه، شما اگر سقرا رو فی نفسه بذاری روش معنای کبرا چی میشه؟ اگر سقرا رو فی نفسه بذاری رو معنای کبرا این میشه. پس عقل به ما میگه هر چیزی که فی نفسه اقرب الی الواقع باشه اخذ به او لازمه. عقل هم شرفی نمیزنه، عقل تفاوتی نمیبینه، میگه ما به این اماره شرعی، اماره شرعی کدومه؟ اجتهاد. عقل میگه ما به این اماره شرعی اجتهاد عمل میکنیم برای اینکه به واقع برسیم. حالا فرقی نمیکنه این اماره شرعیه که ما رو میخواد به واقع برسونه فی نفسه باشه مثل اجتهاد این آقا، یا نه فی نفسه نباشه، به خاطر اینکه موافق است با امارات دیگه، از اون جهت ما رو به واقع میرسونه. عقل لا یرا تفاوتن، بر فرضم که شما صغرا رو درست بکنی، عقل در کبرا چنین حکمی نمی کنه. پس نتیجتاً صغرا ممنوع شد و عمل کبرا، چون ابتداعا گفتیم هم صغرا ممنوعه هم کبرا. اما کبرا چرا ممنوعه؟ برای این که ملاک حجیت قول غیر تعبدن، تعریف تقلیده. با زهبل ما گفتیم چی؟ گفتیم قول تقلید چیه؟ قول غیر رو آدم تعبدن بگیره، این غیر یعنی مجتهد. ایشو می فرماد ملاک حجیت قول مجتهد تعبدن ولو علی نحو طریقیه، ملاک حجیت قول غیر لم یعلم انه القرب الی الواقع. ملاک حجیت فتوا معلوم نیست که قرب الالواقع باشه تا شما بگی هر چیزی که اقرب الالواقعه این برای ما اون اخذش واجبه. این ولو علی نحو طریقیه احتراز از سببیت و اون نزاع فراموش نشه. بعضی ها قائل بودن این امارات شرعیه از باب سببیت حجته، اجتهاد یک اماره شرعیه، اونایی که عقیدشون اینه رو قول اونا دیگه واقعی نی، مؤدای همین اجتهاد حکم الله واقعیه. بنابر سببیت ما واقعی دیگه نداریم، واقع کدومه؟ همین مؤدای این اماره. بله بنابر طریقیه اگر بگیم این اخبار و امارات طریقه، بله اون وقت یک واقعی تصور میشه که ما باید به اینها عمل بکنیم تا به اون واقع برسیم. ایشو میفرماد حتی بنابر سببیت که اصلا واقعی نیست، عنایت بفرمید عبارت یه قدی مشکله با، بنابر سببیت که واقعی نداریم تا قرب الالواقع رو بگیم حساب بکنیم، حتی بنابر طریقیت که واقع تصور میشه که ما به اینها عمل میکنیم برای رسیدن به واقع، ملاک حجیت فتوا تعبدن معلوم نیست قرب الالواقع باشه تا شما بیای بگیم مال اعلم اقربه. اگر ملاک حجیت فتوا قرب الالواقع بود، خب شما میتونستی بگی مال اعلم اقربه، ولی لا یعلم معلوم نیست ملاک حجیت فتوا قرب الالواقع باشه تا شما بیای بگی این چون اعلمه اقرب الالواقع. فلعلهو لعل الملاک، شاید ملاک چیزی باشه. اون چیز کدامه؟ طبق روایات اون چیز فقاهته. ملاک تقلید چیه؟ از روایات اینجور فهمیدیم دیگه، ملاک تقلید عنوان فقاهته. لعلهو شاید ملاک حجیت فتوا اون افقهیت باشه، اون فقاهت باشه که هوه به ما برمیگرده، ما هم که داریم فقاهت معنا میکنیم. شاید احتمالشو بدیم ملاک حجیت فتوا اون فقاهت باشه که اونم در افضل و غیر افضل یکسانه، سیگانه. ملاک حجیت فتوا چیه؟ عنوان فقاهت، اشاره به روایات. با ما از روایات چی فهمیدیم؟ فهمیدیم ملاک حجیت فتوا فقیه بودن طرفه، ملاک اینه و این ملاک در افضل و غیر افضل یکسانه. پس اولا ملاک، اصلا ملاک حجیت فتوا رسیدن به واقع نی تا شما بگی این ما رو بهتر به واقع میرسونه. چرا؟ بلکه ملاک فقاهته و فقاهت هم در اعلم و در غیر اعلم موجوده، لذا ایشون میفرم ملاک اونه، نه قرب الالواقع تا زیادی قرب دخیل باشه که شما بیای بگین اعلم اقرب از اون غیر اعلمه. ولم یکون، حالا که ملاک فقاهته اقربیت و قرب الالواقع نی، لم یکون لزیادت القرب فی احده ما دخلون، اصلا هیچ دخالتی در مطلب نداره. نه بله، اگر ملاک رو گفتین عنایت داشته باشین آقا، بالاخره دلیل جواب تقلید چند تا شد؟ یک روز اول ما گفتیم عقلیه، فطریه، ارتکازیه، یکم اخبار، اون بقیه رو ما رد کردیم. ایشون میفرماد اگر ملاک حجیت فتوا رو دلیل اول گرفتی که همون ارتکاز عقله، خب بله اون ملاک اقربیته، ولی اگر اخبار گرفتیم ملاک فقاهته و این فقاهت هم در این هست و هم در اون هست. نه، لوکان تمام الملاک، ملاک چی؟ حجیت فتوا. اگر ملاک حجیت فتوای مجتهد ملاکش قرب علل واقع باشه لتعینه، بعد حق با شماست. کما اذا کان قول غیر، کان قول غیر حجتن به نظر العقل، اشاره به دلیل اوله. یعنی اگر حجیت قول غیر رو ما عقل بدانیم، یعنی دلیل حجیت فتوا رو اگر ما عقل بدانیم، بله چون عقل میگه میزان اقربیت الالواقع لتعین الاقرب و قطعا، ولی نه، ما عمده دلیلمون هم اخبار بود هم او بود. فهم برای این فهم جهاتی گفتن، راحت تر از همش اینه. این فهم اشاره به این که بابا این نزاع نزاع لفظیه. بعد ببینیم دلیل حجیت فتوا چیه. اگر گفتیم دلیل حجیت فتوا اون دلیل اولی عقله، بله اقربیت الالواقع دخالت داره، ولی اگر گفتیم منات حجیت فتوا روایاته که فقاهت، نه فرقی نمی کنه، فقاهت هم در این هست و هم در اون هست. این فصل بحث در اینه، همه مسئله روز که آیا در تقلید ما حیات شرطه یا حیات شرط نیست. عامه این که میگن شرط نیست، اینا رو بگین، عامه شرط نمیدونن، جهتش هم عنایت بفرمین. چرا عامه میگن در تقلید حیات شرط نیست؟ علتش اینه که اجتهاد رو محدود کردن در 4 تا مذهب، حنبلی و شافعی و مالکی و حنفی. چون که اجتهاد رو منحصر کردن در این 4 تا، لذا علماشون هم مقلد این 4 تا، چه برسد به عوامشون. پس اگر عامه، چون امامیه میگن حیات شرط در تقلیده، عامه میگن شرط نی، بدونید چرا شرط نی؟ چرا عامه میگن در تقلید حیات شرط نی؟ میگن برای اینکه اینا باب اجتهاد رو محدود کردن در 4 با، میگن همون 4 تا بسته تا انقراض عالم همه مقلد اونا بشن. چون که باب اجتهاد رو محدود کردن لذا حیات دیگه شرط نمیدونن، میگن از اونا تقلید کن. حالا اگه زنده بودن زنده، اگرم مرده مرده. تو علمای ما اخباریگی میگن شرط نیست حیات. اینا چرا میگن؟ اینا میگن برای اینکه تقلید اخذ روایته. آخه ما میگیم تقلید اخذ رأیه، ما که میگیم تقلید اخذ رأیه، میگیم صاحب رأی باید زنده باشه. این آقایی که میخواد دیگه من رأیم اینه، باید زنده باشه. ما چون تقلید رو اخذ رأی میدانیم، میگیم باید صاحب رأی زنده باشه. اما اخباریگی میگن تقلید اخذ روایته. ما تقلید میکنیم از این آقا، یعنی روایت رو میگیریم، ما طالب روایتیم، راویش میخواد زنده باشه میخواد نباشه. این عمل اخباریگی. میرزای قمی چرا؟ میرزای قمی هم میگه حیات شرط نیست، قوانین جلد 2 صفحه 260. ایشون هم برای اینکه انسدادیه، ایشون میگه ما یه احکامی داریم در واقع، اینا رو از ما میخوان، از هر راهی که شد ما باید اون احکاممون رو به دست بیاریم، ولی از راه قول مرده ها. میخوام دقتشون چون تو عبارت دیگه نداره. ایشون میگه اختلافیه که حیات شرطه یا نه. عامه میگن نه، تو ما هم اخباریگیم میگن نه، تو اصولیگین هم میزای قومی میگه نه. اینا رو عنایت بفرمین چرا اینا میگن حیات شرط نی، اما عامه میگن حیات شرط نی، برای اینکه اجتهاد رو مسدود کردن، بابشو محدود کردن به 4 نفر، لذا میگن از اون 4 تا باید تقلید کرد. حالا زنده بودن زنده، مرده مرده. اخباریگین چرا میگن؟ برای اینکه اینا میگن تقلید اخذ روایت است از مجتهد. ما روایت میخوام بگیریم، روایت راویش فرق نمیکنه، مرده باشی یا زنده. میرزای قمی چرا میگه حیات شرط نی؟ برای اینکه ایشون انسدادیه. ایشون میگه خدای متعال یه احکامی داره در لوح محفوظ، اونا رو از ما میخواد، ما هم که دستمون به واقع نمیرسه، از هر راهی که شد، قول زنده قول مرده، از هر راهی میتوانیم به وظیفمون عمل بکنیم. ولی در مقابل همه اینا امامیه میگن نه، به خصوص در تقلید ابتدایی. در تقلید ابتدایی حتما حتما حیات شرطه. چرا؟ برای اینکه تقلید اخذ رأیه و رأی کی میتونه به داغا که زنده است؟ تقلید اخذ فتواست، ما دنبال مفتی میگردیم. تقلید اخذ فتواست و فتوا مفتی میخواد. تقلید اخذ رأی، رأی صاحب رأی می